أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر مدعا علی بگوید لا ادری، وظیفه قاضی چیست؟ بعد از پایان یافتن این بحثی که مطرح می کردیم، مناسب دیدم که برگردم به این مسئله و نکاتی رو متعرض بشم. ما از کتاب البیع حضرت امام نقل کردیم، ایشان فرمودند اگر مدعا علیه بگوید لا ادری، قاضی حکم می کند یا با رد یمین به مدعی، با یمین مردوده به مدعی حکم می کند، یا به مجرد اظهار مدعا علی لا ادری قاضی حکم می کند، چون لا ادری نکول است از یمین و حکم نکول مورد اختلاف است که آیا به مجرد نکول قاضی حکم می کند به مجرد نکول مدعا علیه، و یا قاضی یمین را به مدعی رد می کند و پس از یمین مدعی قاضی حکم می کند به نفع او. این فرمایش حضرت امام در کتاب البیع در همین بحث اختلاف بایع و مشتری در خیار عیب هست. ولیکن حضرت امام در تحریر الوسیله همون نظری رو انتخاب کردن که ما عرض می کردیم و هو توقف الدعوا. تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 426. لو اجاب المدعى علیه بقوله لا ادری فان صدقه المدعی، اگر مدعی تصدیق کند مدعا علیه را، بگوید راست میگویی که میگویی نمیدانم، فهل تسقط دعوا؟ امام میفرماید 4 وجه محتمل است. 1، تسقط دعوا مع عدم البینه علیها، سقوط دعوای مدعی، قاضی حکم می کند به نفع مدعا علیه. وجه دوم، او یکلف المدعا علیه برد الیمین علی المدعی، مدعا علیه ملزم است رد یمین بکند به مدعی، سپس مدعی قسم می خورد و قاضی بر اساس قسم مدعی به نفع او حکم می کند. وجه سوم، او یرد الحاکم الحلف على المدعی فإن حلف ثبت حقه. وجه سوم این است که بگوییم حاکم و قاضی رد یمین می کند به مدعی، اگر مدعی قسم خورد حقش ثابت می شود، و إن نکل سقط، و اگر قسم نخورد مدعی اون وقت حکم می شود به سقوط دعوای او و به نفع مدعا علیه حکم می کنند. وجه چهارم، او توقفت دعوا، توقف دعوا و المدعی علدعائه، دعوا متوقف می شود، مدعی پرونده اش باز می ماند تا اینکه الا ان یقیم البینه. وجوهن اوجهها الاخیر، چهار وجه در مسئله هست، اوجه همین وجه اخیر است، یعنی توقف دعوا. بعد فرض دیگر را مطرح می کند، و ان لم یصدقه المدعی، اما اگر مدعی ادعا کند تو دروغ می گویی، تو می دانی که حق با من است، کان علیه الحلف، مدعا علی قسم می خورد که نمی دانم. این فرمایش حضرت امام. ما در بحث‌های سابق همین نظر حضرت امام رو در تحریر تقویت کردیم، حکم به توقف دعوا. نگاه کردیم برخی از آیان در کتاب مبانی تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 258 مطالبی رو فرمودن در شرح عبارت تحریر الوسیله و تأیید کردن نظر حضرت امام را که ما شرعاً طریقی برای فصل خصومت نداریم در حال حاضر، باید منتظر بمانیم تا فرجی بشود، مدعی بیانه پیدا کند، یا مدعا علیه به جای لاادری بگوید حال به این نتیجه رسیدم که مدعی خلاف میگوید، انکار کند حرف مدعی را. طریقی شرعاً برای فصل این خصومت فرمودند ما نمیبینیم. ما عرض کردیم ولو مقتضای صناعت اینه، خب الحمدلله که حضرت امام هم در تحریر این رو فرموده بودند، ولیکن مشکل اینه که گاهی توقیف دعوا عملاً مشکل آفرین هست و اختلال نظام پیش می آورد. مثال هایی می زدیم، یک مثال این بود که شخصی آمد از یک شرکتی کالاهایی رو خرید کرد، بعد آمدن از او مطالبه سمن بکنن، گفت من سمنی که بنا بود به شما بدهم چون من عامل مضاربه هستم این سمن تلف شد و من هیچ مسئولیتی در رابطه با آن ندارم و لذا بی منفسخ می شود. شرکت میگوید ما تو را میشناسیم، تو مسئول هستی، اصل این است که تو برای خودت میخری و از خودت ما پول میگیریم و فرض این است که شما اموال شخصی داری، از اموال شخصیت باید پرداخت کنی پول این کالاهایی را که خریداری کردی. نزد قاضی میآیند، خب خریدار بیانه ندارد که عامل مضارب است، فروشنده هم علم ندارد به این که این خریدار اصیل است. طبق اصل، الاصل فی البائع و المشتری انهما اصیلان، طبق اصل عمل می کند. طبق اصل عمل کردن که قسم ندارد، چون خریدار که منکر این اصل نیست، او میگوید واقعا من عامل مضاربه هستم. خب فروشنده قسم نمیتواند بخورد، خریدار بیانه ندارد. حضرت امام در تحریر الوسیله فرمودند و ما هم قبلا عرض کردیم توقف و دعوا. خب چه بکنم؟ مدعا علی یعنی کسی که قولش مطابق با اصل، قول این بایع مطابق با اصل، چون میگه که اصل این است که شمای خریدار، شمای مشتری اصیل هستی، شما باید بیانه بیاوری که من اصیل نیستم. شما بیانه نداری، مقتضای اصل این است که شما اصیل هستی و در محاکم دنیا وقتی که شاهد و مدرک نداشت مشتری بر این که من وکیلم از جانب دیگران، میگویند مقتضای اصل این است که هر کسی مسئول خودش هست. شما خریدار تا ثابت نکنی که وکیل هستی از دیگران، مسئولیت این خرید با توست، باید پول آن را پرداخت کنی. اما این که بیاییم حکم به توقف دعوا، یعنی دعوا را متوقف بکنیم، این چه می شود؟ این کالا دست مشتری است، مشتری پول را هم تحویل به بایع نداده است. اختلاف اینجاست، مشتری میخواهد کالا را پس بدهد، میگوید 10 یخچال از شما خریدیم، بار میزنیم 10 یخچال رو برمیگردانیم به انبار شرکت. شرکت میگوید ما این 10 یخچال رو فروختیم و تنها ثمن آن را قبول میکنیم و ثمن آن را میخواهیم. خب توقف دعوا یعنی چه؟ بالاخره باید تکلیف مشخص بشه. این غیر عقلایی است، نمیخواهد بایع از خیار عدم تسلیم ثمن استفاده کند. به او زور بگوییم که تو باید اعمال خیار بکنی، یعنی به نفع مشتری سخن گفتی. این یک نوع طرفداری است از یک طرف اختلاف. نه این مهم نیست، مهم اینجا مشخص است که مدعی مشتری است و مدعا علی بایع است. ما در تشخیص مدعی و مدعا علی که گیر نکردیم، ما از این که بخواهد این دعوا حل نشود دچار مشکل شدیم. مگر می شود اینجا محکمه حل نکند این اختلاف را؟ خب چه بکنند این بایع و این مشتری؟ یخچال را برگردانند، بایع قبول نمی کند. پول را بخواهند از مشتری بگیرند، مشتری قبول نمی کند. خب منم پس پولش را بدهد، تلف شده است، پس پول تلف شد، یعنی بی منفسق شد. این مشتری میگوید پول در کار نیست تا بی منفسق بشود، یخچالها را پس بدهد. بایع هم میگوید تو باید از جیب خودت پول را بدهی، اصل این است که تو مشتری هستی. روش عقلایی و منهج عقلایی این است که قاضی طبق همون اصل عمل می کند، چون خلاف آن ثابت نشد. البته عموم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان اگر بخواهد محکم باشد، در اینجا قضا به غیر البینات والیمین می شود و مشکل پیدا می کنیم. ولیکن لقائل ان یقال، که ارتکاز عقلایی موجب انصراف می شود در این عموم. از این عموم نمی شود یک امر خلاف مرتکز عقلایی را فهمید. و این که ما بگوییم در اینجا توقیف دعوا می شود خلاف مرتکز عقلایی است، همون طور که اگر بگوییم قاضی بدون اینکه از این بایع قسم مطالبه کند، چون او لا ادری است، طبق اصل حرف می‌زند، حکم بکند به نفع مدعی که مشتری است، حال یا ابتدا به ساکن حکم بکند یا به او بگوید قسم بخور، رد یمین بکند به او، این هم خلاف مرتکز عقلایی است. ولذا به نظر ما طبق مرتکز عقلایی قاضی طبق اصل حکم می کند، فصل خصومت می شود با حکم قاضی طبق اصل. یا در اون مثال اختلاف زن و مرد، زن می گوید عقد موقت یک روزه بوده، مرد ببخشید زن لا ادریس، مرد می گوید عقد موقت 10 ساله بوده نه یک روزه، زن میگوید والله لا ادری. خب طبق اصل، از عدم ازدواج بیش از یک روز است. قاضی میگوید آقای مدعی ازدواج موقت 10 ساله بیانه بیاور، میگوید بیانه ندارم. و اون خانم میگوید تو هم که میگویی لا ادری، تو هم که نمیتوانی قسم بخوری. توقیف دعوا یعنی چه؟ و بالاخره فعلا بگذارن 10 سال بگذرد بعد قاضی حکم بکند، مثل اون اختلاف زمان طاغوت گفت سر این که این برفهایی رو که از خانه همسایه ریختن به خونه این آقا، اختلاف شد که این برفا رو کی باید بریزه بیرون. شکایت کردن تابستان تیر ماه نامه آمد که خلاصه حق با عرض شود خدمت این که این صاحب خونه است و همسایه موظف این برفا رو بیرون بریزه. خب این چجور ما میگیم این کار خلاف مرتکزه؟ خب باید در وقت خودش حکم کنیم. خب اینجا هم توقیف دعوا تا کی؟ خب این زن میگوید من طبق اصل شرعی استصحاب میکنم عدم عقد موقت بیش از یک روز را و میخواهم بروم ازدواج بکنم. مرد میگوید نخیر، تو 10 سال 20 سال 30 سال هرچه بیشتر بگویی تا مشکل بیشتر بشود، تو با من عقد موقت بستی، بعد با بگیم توقیف و دعوا. این ولو ما قبلا عرض کردیم و بعد فهمیدیم که مطابق فتوای حضرت امام در تحریر الوسیله هم هست، ولو خلاف فرمایش خود ایشان است در کتاب البی، اما به نظرمون روش عقلایی نیست. این هم که در کتاب البی فرمودن که در فرضی که مدعا علی میگوید لا ادری، قاضی به نفع مدعی حکم میکند، اما ابتداعا او بعد رد الیمین علی المدعی، این هم خلاف مرتکز عقلایی است. دستهای مدعا علیه رو ببندیم، او نمیتواند قسم بخورد چون گفت نمیدانم، مدعی بیانه ندارد قسم میخورد که حق با من است، هر کسی قسم میخورد حق با من است، این که نمی شود میزان قضا بشود، خلاف مرتکز و غلائیز، علاوه بر این که ما دلیلی در روایات بر طبق آن نداشتیم که در مواردی که مدعا علی لا ادری می گوید ما دلیل نداشتیم که رد یمین به مدعی می شود. مثلا صحیحه محمد ابن مسلم حدیث 1:7 از ابواب کیفیت الحکم، الرجل یدعی ولا بینت له قال یستهلفه، سوگند استهلاف می کند مدعا علیه را. بله ندارد در اینجا که مدعا علیه منکر شد، ولیکن استهلاف انصراف دارد به موارد تمکن از حلف. بعد هم فرمود فإن رد الیمین، اگر مدعا علی رد یمین بکند بر صاحب حق، خب مدعا علی میگه من نمیدانم، نه خودم قسم میخورم نه رد یمین میکنم، نمیخواهم رد یمین بکنم. پس این که ما به مثل این روایت تمسک کنیم بگیم الرجل یدعی ولا بینت له قال یستهلفه، یعنی یستهلف المدعا علی اطلاق دارد ولو مدعا علی بگوید لا ادری، این درست نیست. بله اگر این آقای مدعا علی که لا ادری میگوید به اختیار خودش راضی بشود به یمین مدعی، این بحث دیگری است. ممکن است او کافی باشد به اطلاق روایاتی که رد یمین به مدعی را مطرح کرده است، ولی ملزم نیست این آقایی که میگوید لا ادری رد یمین بکند به مدعی. خب در اینجا دو تا مطلب دیگه هست عرض کنم این بحث رو تمام کنم. عرض کردم ما فعلا بحث مضاربه که نمی کنیم، ما در همون فرعی که در کتاب المضاربه منصوص است که کسی که چیزی را خرید ثم ادعا انی عامل المضاربه فهو مدعن، که در کتاب المضاربه مطرحه، ما بر اساس اون داریم حرف می زنیم که وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. این دوتا مطلب عرض میکنم بر فرض شما به اطلاقاتی که میگه مثلا یرد الیمین و علی المدعی تمسک کنید، یا به همین روایت یستهلفه فإن رد الیمین علی صاحب الحق فلم یهلف فلا حق له، بگید اگر رد یمین کرد مدعا علی به مدعی، مدعی قسم میخورد و این اطلاق دارد ولو مدعا علی که رد یمین کرد لا ادری بود، بر فرض اطلاق داشته باشد. ولی در آیا ملزم است که این مدعا علی که میگوید لا ادری رد یمین بکند؟ نمیخواهد رد یمین بکند، ملزم نیست رد یمین بکنم. دو مطلب هست در پایان این بحث. یک مطلب مطلبی است که استاد ما در کتاب اسس القضا صفحه 151 مطرح فرمودن. فرمودن اصلا این که مدعا علیه رد یمین می کند و یا قاضی رد یمین می کند به مدعی در اموال است، در غیر اموال مثل همون مثال نکاح و اختلاف در مدت ازدواج موقت اصلا رد یمین به مدعی دلیل ندارد. اگر مدعی بینه داشت فهوه، و الا از مدعا علی مطالبه یمین می کنند. حالا او فرض کنیم نمیگه لا ادری که مشکل گذشته رو مطرح نکنید، اصلا او منکره، اما این مدعا علی نه حق دارد خودش رد یمین بکند به مدعی و نه قاضی میتواند رد یمین بکند به مدعی. چرا؟ برای اینکه رد یمین در موارد حقوقی است که قابل اغماض هست، مثل اموال. اما این زن در اون مثالی که میگوید من عقد موقتی یک روزه بوده عقدم، یا شک دارم، خب فوقش قسم میخورد به خاطر اینکه میداند، یا بر اساس استصحاب که آیه تبریزی رحمت الله علیه فرمودن بر اساس استصحاب قسم بخورد که عقد موقت بیش از یک روز نبود. اما اگر قسم نخورد، حق ندارد این زن رد یمین بکند به مدعی، چون معنایش این است که در که راضی بشود به حکم قضایی به شوهر بودن کسی که این زن میگوید او شوهر من نیست. به این خانم میگن خانم چجور تو رد یمین میکنی به این مدعی، و مدعی قسم میخوره ازدواج موقت ما 10 ساله بوده، حکم قضایی میشه که تو زن او هستی تا 10 سال، تو چه حقی داری رد یمین بکنی به این مدعی؟ این واضحه، این فرمایش های تبریزی واضحه، قضا یا قیاساتها معها. اما آیه تبریزی فرمودن اگر این زن نکول هم کرد، قاضی نمیتونه رد یمین بکنه به مدعی. قاضی نمیتونه بگه آقا شما قسم بخور، این خانم حاضر نشد قسم بخورد، شما قسم بخور که شوهر 10 ساله این خانم هستی. ایشان در کتاب اسس القضا فرمودن قاضی حق نداره قسم بده این مدعی را. چرا؟ برای اینکه اطلاقی نداریم در دلیل رد الیمین الی المدعی. البینت علی من ادعا والیمین علی من ادعی علی، که میگوید یمین بر عهده مدعا علی هست، رد یمین به مدعی خلاف قاعده است. این روایاتی که راجع به رد یمین الی المدعی است، نوعاً در جایی است که میگوید مدعا علی رد کرد یمین را به مدعی. فرضین مدعا علی در این مثال نکاح حق ندارد رد یمین بکند به مدعی. فقط یک صحیحه هشام هست، حدیث 3 باب 7 از ابواب کیفیت الحکم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ترد الیمین علی المدعی. ممکنه کسی بگه اطلاق داره ترد الیمین علی المدعی، ولو رد کننده قاضی باشد. تو این مثال قاضی رد یمین می کند به مدعی. ایشون فرموده که قطعا اطلاق این روایت مراد نیست. چرا؟ برای اینکه فرض اینه بر این زن حرام است رد یمین به مدعی. خب ترد الیمین و علی المدعی، فرض اینه رد یمین توسط این زن به این شوهر حرام است. با وجود این مطلب ما نمیتونیم ادعای اطلاق بکنیم در این صحیحه که ترد الیمین و علی المدعی ولو در اینها، چون الان گفتیم که زن رد یمین بکند به مدعی چه بداند چه نداند. فرض این است مقتضای اصل عملی این است که ازدواج یک روزه بوده نه بیشتر، معنای رد یمین به شوهر اینه که شوهر ثابت بکنه 10 سال شوهر این خانم هست. خب این زن حق نداره خودش رو به این مشکل قضایی که خلاف شرع هست بیندازد. این فرمایش آقای تبریزی ناتمام. خب ترد الیمین علی المدعی یه وقت مجمل بود، نمیدونیم فاعل یردو کیه، شاید فاعل یردو مدعا علی باشه، شاید قاضی باشه. اگه اینجور بود اشکال وارد بود، کلام مجمل بود، نمیدونیم یرد الیمین علی المدعی بود، نمیدونیم این یرد فاعلش مدعا علیه یا فاعلش قاضیه. خواهی تبریزی اشکال میکردن اگر فاعلش مدعا علیه باشه، که خب شامل این زن نمیشه که در امر ازدواج اختلاف دارد با اون مرد، ولیکن فرض اینه که این روایت مجمل نیست. ترد الیمین علی المدعی، یمین بر مدعی برگردانده می شود. از حیث این که چه کسی بر می گرداند اصلا در مقام بیان نیست، نه این که مجمل است، مراد استعمالی مجمل نیست، مراد استعمالی مبینه، فقط در مقام بیان رد الیمین است علی المدعی. فوق شما دلیل دارید در این مثال نکاح، مدعا علی که زن است حق رد یمین ندارد، اما این دلیل نمیشه اطلاق این ترد الیمین و علی المدعی شامل نشه. خب میگیم قاضی میتواند رد یمین بکنه، اطلاق ترد الیمین و علی المدعی اون که روشنه که اصلا شامل اجنبی از اول نمیشه، شامل اجنبی از اول نمیشه. اما شامل قاضی که میشه، که ترد الیمین و علی المدعی روایت اینه، یمین مؤنث مجازی است. یمین مؤنث مجازی است. به هر حال بگذاریم، این یک مطلب. آره این یک مطلب. پس فرمایش آقای تبریزی تمام نیست، قاضی در موارد نکول مدعا علیه ولو در باب نکاح میتواند مدعی را قسم بدهد. مطلب دیگر که دیگه این مطلب رو عرض کنیم و عملا این احکام قضایی رو پروندش رو ببندیم، اینه که حضرت امام در کتاب البیع فرمودن اگر مدعا علیه بگه لا ادری، نکول است و حکم نکول مورد اختلاف است که چیست، که آیا قاضی به مجرد نکول مدعا علیه حکم می کند یا یمین را رد می کند به مدعی. خب این مطلب حضرت امام اشاره است به یک بحث مهم در کتاب القضاء، و اون اینه که جماعتی از فقها از دو روایت استفاده کردند که به مجرد این که مدعا علی قسم نخورد حاکم حکم می کند، نیازی به رد یمین به مدعی نیست. این دو حدیث، یکیش حدیثی است که در مورد اخرت وارد شده، حدیث یک باب 33 از ابواب کیفیت الحکم، حدیث مفصل است. شخصی علیه اخرسی ادعای دین کرد، بینه هم نداشت مدعی، حضرت اخرس را باید قسم میداد. چه کرد؟ در یک نوشته‌ای نوشت قسم میخورم که این آقای مدعی طلبی از من ندارد. بعد حضرت این نوشته را شست و امر الاخرسن یشربه، فرمود این آب رو بخور. فمتنع، اخرس امتناع کرد از شرب این آب. فالزمه الدین، حضرت او را الزام کرد به دین، یعنی محکوم کرد به این که بدهکار هستی، به مجرد نکول اخرس از شرب این ماء که به علامت نکول بود. این روایت سندن صحیح هست، صحیحه محمد ابن مسلم. حدیث دوم، باب دو از باب هفت، ببخشید حدیث دو از باب هفت از ابواب کیفیت الحکم. بله، این که خب بالاخره حضرت الزمه به دین برای نکول بود دیگه، نه اینکه خیلی آدم تمیزی بود حاضر نشد آبی را بخورد که غساله این نوشته ها هست، غیر بهداشتی بوده، این که نیست. خب بنا نیست که به امام معصوم ایراد بگیریم، دیگه امام معصوم این را به منزله نکول این اخرس تلقی کرد. مهم اینه که نفرموده است که رد الیمین علی المدعی فالزمه الدین بدون ردیم. حدیث دوم، روایت قاسم ابن سلیمان، حدیث دو باب هفت از ابواب کیفیت الحکم. عن عبید ابن زراره، مرحوم آیخویی از این روایت تعبیر میکنه به صحیحه، جهتش هم اینه که تو کامل و زیارات اومده بوده، اون وقتایی که آیخویی کامل و زیارات رو قبول داشت. حالا ممکنه کسی بگه چون در کامل و زیارات نیست، ولی صد و حدوداً 10 روایت داره، از این کثرت روایت داخل میشه در اون کبرایی که آیه تبریزی میفرمود که از مشاهیری است که لم یرد فیه قدهان، پس ثقه هست که البته ما این مطلب دوم رو هم به عرض العریض قبول نداریم. به هر حال سندش این طوره که عرض کردم. ان زرا ان عبید ابن زراره ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی، مدعا علیه، خب یدعا علیه حق بینه هم ندارد مدعی، قال یستحلف او یرد الیمین علی صاحب الحق او یرد الیمین علی صاحب الحق، مدعا علی یا قسم میخورد یا رد یمین میکند به مدعی. فإن لم یفعل، اگر مدعا علی نه قسم خورد نه رد یمین کرد به مدعی، فلا حق له، بر دیگر حق با این مدعا علی نیست. اگر مدعا علی نه قسم خورد نه رد یمین کرد به مدعی، فلا حق له. به این دو حدیث استدلال کردن جماعتی که به مجرد نکول مدعا علی قاضی حکم می کند. ما قبل از این که مطالب آیه خویی رو عرض کنیم، خودمون در دو کلمه جواب بدیم. روایت اول قضیتون فی واقعه، الزمه الدین، اما الزمه بعد رد الیمین للمدعی او قبل رد الیمین، اینو که بیان نکرد،
در مقام بیان نبود، بیان کیفیت استحلاف اخرس بود. خب میخواد بفرماید اخرس قسم نخورد، حضرت به نفع مدعی حکم کرد. اما چطور حکم کرد؟ قبل از رد یمین به مدعی یا بعد از رد یمین؟ در مقام بیان نبود. فالزمه الدین، این روایت در مقام بیان کیفیت احلاف اخرسه. می فرماد اخرس وقتی آب رو نخورد حضرت او را بدهکار شمرد، اما ابتدا به ساکن یا بعد رد الیمین الالمدعی در مقام بیان نیست. حالا این جوابی که از میکنم، اما راجع به روایت قاسم ابن سلیمان واقعا عجیبه، نه از مستدل، از مثل مرحوم آقای خویی که این استدلال را پذیرفته، بعد میگه معارض دارد، استدلال به روایت قاسم ابن سلیمان رو پذیرفته، فقط میگه معارض دارد که بعدن معارضش رو هم مطرح میکنه. آقا اصلا این روایت فإن لم یفعل به مدعا علی نمیخوره به خدا. او یرد الیمین علی صاحب الحق فإن لم یفعل، یعنی فإن لم یحلف المدعی صاحب الحق ان لم یفعل، یعنی اگر صاحب، ضمیر به صاحب الحق میخوره، اگر صاحب الحق لم یفعل یعنی لم یحلف، فلا حق له. روایات زیادی داریم، همین روایت بالا حدیث اول، فإن رد الیمین علی صاحب الحق فلم یحلف فلا حق له. این فإن لم یفعل فاعلش مدعا علی نیست، فاعلش مدعی، یعنی اگر مدعی یمین مردوده را نپذیرفت و قسم نخورد دیگه حقی ندارد. راجع به منکر نمیگن فلا حق له، اونجا میگن فلا حق له، نمیگن که، میگن فالحق علی. فلا حق له راجع به مدعی است. فإن لم یفعل یعنی اگر مدعی یمین مردوده را نپذیرفت ولم یحلف المدعی فلا حق له، در روایات زیادی هم این تعبیر اومده و تعجب آقای خویی قبول میکنه که بله، فإن لم یفعل یعنی فإن لم یحلف المدعا علی ولم یرد الیمین فلا حق له، یعنی حاکم حکم میکند علیه این مدعا علی به مجرد نکولش. این تفسیر برای این روایت از غرائب است. حالا آقای خویی ببینیم با این تفسیری که کرده چه جوابی از این روایت میده.